گفتگوهایی که اتفاق میفته نکات جدیدی لازم میشه. من قبل از اینکه به فرمایش شما بپردازم، به نظرم دو تا تبصره خیلی کوتاه داشته باشم. یکی این که همونطور که دکتر یقینی گفتن، ما چون معلم دانشگاه هستیم سعی میکنیم از منظر آموزش، از نظر انتقال اطلاعات به این موضوع بپردازیم. لذا من پرهیز میکنم از این که مثلا فرض کنی حتی اگر متهمی هم هست که محکوم هم هست مثلا اسم ببریم یا به این ترتیب، چون ممکنه مثلا ماها توی حوزه ای اطلاعاتمون در اون خصوص یا در اون موضوع اون مقدار نباشه، یا من شخص خودم رو تلقی میکنم. به همین جهته که پرهیز کردن از این که مثلا بگیم این وزیر یا اون مسئول اون سازمان یا اون نهاد این رو گفته و این حرفا، من حداقل علت یه قدری عقب‌تر بودنم کم اطلاعی خودم هست، احتیاط نه، کم اطلاعی خودم رو عرض میکنم. یک نکته. نکته دوم که بفرمایید آقای دکتر یقینی همراهی میکنم اما ممکنه خود ما هم دچار اون بشیم، این هست که ما منافع و مصالح ملی کشور رو قربانی همین مچگیری های میان جریان ها و رقبا قرار بدیم. توجه میفرمایید؟ من واقعا اون که گفتم کل ما دخلت امت و لعنت اختها، که یک فرهنگ قرآنیست که همیشه دیگران رو نکوهش بکنیم، بالاخره حالا ممکنه من و آقای دکتر یقینی وزیر نیستیم، معاون وزیر نیستیم، ولی ممکنه مثلا ما هم در یه جایی مسئولیتی داشته باشیم که همین نکته در مورد ما باشه. من خیلی وقتا مرور میکنم اون جایی که هستم، میگم نکنه مثلا منم یک کاری انجام میدم که بعد وقتی خودم برگردم پشت سرم رو نگاه بکنم اینجوریست. یعنی انصاف دو طرفه این رو اقتضا میکنه که همونطور که اشاره کردن، ما در پیکره مدیریتی کشور در همه سطوحش اونجوری نیست که همه وبا زده و آنفولانزا زده باشن. توجه فرمایید؟ با همه جریان ها، یعنی من واقعا اینجا تفاوتی که دارم این هست که حتی اگر یک ممکنه مثلا گرایشی به یک جریان داشته باشم، در این داوری به هیچ وجه اینجوری نیست که بگم ما همه دولت هایی که از دهه مثلا اول دهه 60 تا الان که دهه 90 هستیم اومدن، اما بالاخره نقصایی هم داشتن، کاستی هم داشتن، اما اینجوری محکومش میکنم. حالا من اگر از این جریان هستم بگم اون قبلیه، اون اگر اون قبلی هم بگم این یکی. این هم ملاحظه دوم. و متاسفانه در کشور در همه دوران ها همین اتفاق افتاده، یعنی بیش از این که مردم به این نتیجه برسن، افراد برای اینکه خودشون رو رها بکنن مدیران ترجیح دادن به اینکه یه بخشش هم فرافکنی پروجکشن کنن. این اصل. اما این نکته ای رو که شما این دو تا وارد در اون بحث نبود، اما سوالی که شما پرسیدی که آیا این واقعا چیز زیادی است، این اتفاقهایی که افتاده، این خلأهایی که ما از اون تعبیر به فساد اقتصادی میکنیم، بدون تعارف باید بگیم بله، اینا بیماری هایی است که من در این چند نکتهش میخوام به شنوندگان عزیز عرایض رو تقدیم بکنم. اولا اینکه در نظام جمهوری اسلامی با این که میخواهد خودش رو جنبه الگویی برای جهان قرار بده و بتواند مدل مدیریتی نزدیک به سالم رو با در نظر گرفتن اینکه بالاخره این حاکمیت هم در بعد اجرایش بشری است، در بعد اجرایش بشری است، در بعد مبنایش الهی است، اما در بعد بشری است من و شما هم که معصوم هم نیستیم و داریم کار بکنیم. چون میخواد این الگو رو نشون بده، خیلی بیشتر زیر ذره بینه، هم برای داخلی ها هم برای بیرونی ها. برای داخلی ها ثم جعلناکم فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. آقا گفت آقا ما شما رو قرار دادیم ببینیم شما چه عمل میکنید. مردم ما به ویژه بالاخره نسل های قبلی، حتی امروز یکی از سوالات جدی که برای نسل جوان ما مطرح هست، امروز بعد کارآمدی است. یعنی شما اگر اومدی گفته آقا من به هزار دلیل اثبات میکنم که جمهوری اسلامی برآمده از آیات قرآن، از احادیث، میگه اصلا من با این کار ندارم، اثبات و نفیش هم کار ندارم، شما باید نشون بدید این حاکمیت نسبت به حاکمیت لایکی که در کجا هست چقدر توانسته خدمات بهتری رو در همه ابعاد زندگی نشون بده. لذا چون در مقابل این پرسش قرار داریم، یه نقطه سیاه کوچک هم که روی پوست و بدن این نظام به وجود بیاید، این هم قابل اهمیت است. چون میفهم این یک نکته. مطلب دومی که وجود دارد به نظر من میرسه که ما در خصوص برخورد کردن با این موارد تسامح کردیم و به نظر مثلا فرض کنید که اگر مشخص بشه یه جرمی 5 سال پیش اتفاق افتاده، آیا دستگاه های ما در 5 سال پیش ناتوان بودن کشف اون؟ اگه ناتوان بودن، پس این دستگاه باید درست بشه، حالا دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی، هرچی. هر چه بتوانیم. دو اصل رو آقای فروغی بهش توجه بکنیم. یکی این که تا اونجایی که ممکنه قانون ها سریع، شفاف و قابل تأمین برای همه افراد باشن. دو این که این پیوست میان نظارت، همطور که اشاره کردن، اگر شما فقط اومدید گفتید یک نهاد بر بقیه نهادها به صورت در واقع عمودی چیز میکنه، اما اگر نه، نهادهایی بودن که توانستن این نظارت تقابلی رو درش اعمال بکنن، تا حد زیادی میتونه جلوی
خیلی متشکرم. چرایی عدم موفقیت با مراجعه مجدد به امام در بیان مؤلفه های این مسئله بعد از لحظاتی از لسان آقای دکتر یقینی شرح خواهد شد. وقت شما بخیر. همچنان با رهنما در خدمت شما هستیم. بس گرم، جدی و انشالله تا این لحظه مفید و مؤلفه‌هایی که با مراجعه به امام از آقای دکتر یقینی میخواییم بشنویم انشالله.
بله، عرض کنم مسئله شریف شما، خب در دور قبلی برنامه مطالب خیلی مفیدی جناب آقای دکتر فکری فرمودند که قابل استفاده است، و اینکه بالاخره نظام ما از بُعد اجرایی، بُعد اجرایی که میگیم یعنی تحقق نظام بر روی زمین، بُعد اجرایی که میگیم منظورم قوه مجریه نیست، این بُعد اجرایی که میگیم شامل همه قوا و همه ارکان نظام میشه.
مقام ثبوت.
بله، بشری است.
بله.
مقام اثبات.
مقام اثبات.
نه، در مقام ثبوت. مقام اثبات میشه.
بله، نه، این اجراییشو میگم، اجراییش مربوط به مقام اثبات، اون در مبانیش در مقام ثبوت. بله،
بله. یک نظام بشر، چون که حکومت معصوم هم از رده معصوم به پایین تر، چون که خود معصوم هم البته بشر است، اما بشر معصوم، اما از رده معصوم پایین تر میشه یک حکومت غیر معصوم و خطاپذیر، نه از بابت معصوم، از بابت این که خود معصوم قرار نیست همه کار رو خودش شخصا انجام بده و کارگزارانی خواهد داشت که اون کارگزاران ممکن است انسانهای خوبی باشن، ممکن است انسانهای متظاهری باشن که معصوم چون مأمور و مکلف است که به ظواهر حکم بکنه بهشون اعتماد کرده است به حسب ظاهر، و در هر صورت اینها ممکنه کارهای خوب و یا بدی انجام بدن، چون که تاریخ هم گواهی همین ماجراست. پس بنابراین اگرچه معصوم خودش معصوم است، اما حکومت معصوم، سازمان حکومتی معصوم، معصوم نیست و درش خطا اتفاق میفته.
اون زمان از تعمیر هم بود و متعلق
و زمان حتی رسول الله صلی الله علیه و آله ما این رو میبینیم. این نکته که ایشون فرمان واقعا تأسف آوره که اگر یک فسادی مال 5 سال پیشه اگر که معلوم نشده، خب این برمیگرده به اشکال نهادهای نظارتی. اگر معلوم شده چرا درست باش برخورد نه؟ چرا یک عده یک حلقه خاصی یا یک خط قرمزی داشته باشن که آقا به ما نباید نزدیک شوید؟ چرا اینطور چیزی؟ وقتی مقام معظم رهبری میفرمان اول از من و خانواده‌ام نظارت رو شروع بکنید، چرا یک عده دیگه ای که در سطوح پایین ترن، در سطوح 2 و 3 یا پایین تر نظام قرار دارن باید خط قرمز داشته باشن؟ این مایه تأسف و همین اینها سبب می شود که رهبری و نظام یک سری مسائل رو خار در چشم و استخوان در گلو در یک دوره تحمل بکنه و بعد از طی شدن اون دوره بتونه حق رو احقاق بکنه. چرا که نمونه واضح و صریح این در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله برمیگرده به اون ماجرای کشتاری که از یک سری از مسلمانان خالد ابن ولید انجام داد به بهانه جمع‌آوری مالیات، که پیامبر به شدت به او اعتراض کردند و امیرالمومنین علیه السلام رو فرستادن برای جبران اون خسارت‌های جانی و مالی که این فرد به گروهی از مسلمانان وارد کرده بود، و محضر الهی هم عرض کردن که خدایا من از عمل خالد بیزارم. اصل ماجرا هم در حوادث سال دهم هجرت در جلد دوم کتاب فروغ ابدیت حضرت آیت الله سبحانی اومده. شنوندگان محترم میتونن مراجعه کنن، نه الان جاش هست که بنده توضیح بدم. یا مثلا در حکومت امیرالمومنین این مطلبی که عرض میکنم در کتاب اختیار الرجال کشی است. حضرت یکی از فرزندان عباس رو به حکومت بصره گماشتن، او بیت المال رو خالی کرد و فرار کرد، رفت مکه. حضرت براش پیغام دادن که این چه کاری بود کردی؟ گفتش من حقم خیلی بیشتر از اینا بوده، تازه به اندازه حقم بر نداشت. این که کسی بیت المال رو حق خودش بداند، این یک زمینه فکری داره. حضرت آیت الله جوادی امولی در تفسیر آیات مربوط به قوم لوط میفرمان اون لحظه‌ای که حضرت لوط به قومش گفتش که این ها اولای بناتی اطهر لکم، اینها برای شما هن اطهر لکم، اینها برای شما پاکیزه ترن، اونا میگن که حالا این تعبیر قرآنی خاطرم نیست ولی معناش
مولا نافی بناتی که من حق من که لتعلم ما نورید.
احسن. حضرت آیت الله جوادی فرمان این حکایت از این داره که اونها صرفا از روی هوس سراغ این گناه نرفتن، بلکه یک مبنای تئوریک برای خودشون اول تدارک دیدن که این توی هیچ تفسیر دیگه‌ای تا قبل از تفسیر حضرت آیت الله جوادی عاملی نیست. البته ایشون متواضعانه نسبت به استادشون فرمان من این رو از المیزان استفاده کردم، ولی از المیزان به راحتی این مطلب قابل دریافت نیست. خب اینا یعنی یه مبنای تئوریک برای خودش درست کرده که میگه من حقم بود که بعدش. بعد پیامبر امیرالمومنین اومدن در مسجد و فرمودن به مردم که من به پسر عموی پیامبر شما اعتماد کردم و او اینطور خیانتی کرد. خب یعنی در حکومت معصوم این اتفاق میفته. اینی که بنده میخوام عرض بکنم معنی این نیستش که ما خودمون رو تبرئه بکنیم بگیم خیلی خوب پس در حکومت، نه، منظورم این هستش که ما باید در مبارزه با فساد صریح باشیم و در این مورد اتفاقا احتیاط در عدم احتیاط است. البته اونجایی که قیدی که آقای دکتر فرمودن علم باشه، در دادگاه ثابت شده باشه و یا به تواتر رسیده باشه، شایعه نباشه، که یک تفاوت ظریف علمی بین تواتر و شایعه وجود داره که الان فرصت نیست بنده در این مورد توضیح بدم. تواتر باشه یا در دادگاه ثابت شده باشه، در این صورت نه، ما وظیفمون این هستش که اعتراض بکنیم و با صراحت مبارزه کنیم و در این مورد به مولای خودمون و رهبر خودمون اقتدا بکنیم، اول امیرالمومنین علیه السلام و بعد وصی ایشون و نائب ایشون حضرت مقام معظم رهبری. حالا یک نکته‌ای که اون چرایی رو من در چند ثانیه عرض بکنم خدمتتون، من فکر میکنم دلیل کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد اقتصادی، کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد در عرصه فرهنگی است. یعنی اگر که انقلاب در عرصه فرهنگی، همونجوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، در عرصه فرهنگ و اخلاق توانسته بود موفقیتی بیش از این به دست بیاره، قطعا در عرصه اقتصاد هم میتوانست موفقیتی بیشتری به دست بیاره. یعنی مشکل اونجاست، وگرنه میتوانیم بگوییم هیچ جایی، همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، هیچ نقطه‌ای در نظام جمهوری اسلامی نیست که نتواند تحت نظارت قانونی قرار بگیره، چون رهبری هم دیگه بالاتر از رهبری نداریم، که رهبری هم تحت نظارت خبرگان. وقتی مقام معظم رهبری این شکل هستن، نهادهای زیر مجموعه ایشون و نهادهای دیگر ذیل قوا وضعیتشون مشخص. پس هی با اضافه کردن نهادهای نظارتی و با این که بگیم آقا بعضی از نهادها از نظارت فرار میکنن، این مشکل رو حل نمیکنه. ما باید بریم اون اصل مشکل فرهنگیمون رو حل بکنیم تا این مسئله حل بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر یقینی، علاقمند بودم مؤلفه ها رو بقیه‌اش هم بشنویم که شاید بره برای فرصت دیگری.
اون تجمل گرایی و دوری از ارزش ها اینها رو هم بنده عرض کرد.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. فکر کنم فرصت جنبندی برنامه به
جناب من به نظرم میرسه که اگر بخوایم ذهن شنوندگان عزیز رو یه قدری سامان بدیم با البته عرایض آشفته من، مطالب سودمند های دکتر یقینی، به این نکته باید توجه کرد که اولا ما به عنوان کسانی که جزء بدنه جامعه هستیم و خودمون رو به عنوان بخشی از کسانی که مدیریت جامعه در مورد اونها اعمال میشه میبینیم، نه از موضع مدیران این پاسخ ها رو عرض بکنیم، نسبت فساد و نابسامانی در مدیریت کشور در مقایسه با آنچه که جزء خدمات حاکمیتی است مقدار و حجم زیادی نیست و این رو باید به عنوان یک نقطه مثبت نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد، اما همون مقداری هم که هست باید برای اون علاج کرد. سه تا پیشنهاد رو برای این دارم. یکی این که فساد رو به معنای عامش ببینیم، در فرمایشات دکتر یقینی هم بود که ممکنه فساد فرهنگی یا ضعف فرهنگی، حالا نگیم فساد فرهنگی، زمین ساز اونها بشه، ضعف قانون و تجربه مدیریتی، و سوم عدم وجود نهادهایی که به صورت مستقیم میتوانن این کار رو به عهده بگیرن. بخش دیگری که به نظر من باید جنبندی این مطالبش توجه بشه این هست که ما حداقلش در تجربه هایی که در خود جمهوری اسلامی به وجود آمده یه بازنگری باید بکنیم، ببینیم در کجاها بوده که بستر پدید آمدن. من همیشه در پدیده‌های اجتماعی گاهی اوقات مثلا شما می‌بینید میگید یه اتفاقی افتاد، بعد میرن اون اتفاق رو درمان میکنن، اما مهمتر این هست اون بستری که منجر به رویش این شده باید. مثلا شما نگاه بکنید، ما در قوانین بانکی به عنوان یکی از معضلات اساسی داریم که این رفت و آمدهای مالی و این تبادلات مالی عمدتاً زمینه‌ساز این میشه، باید اونجا رو در واقع اگر چنانچه بازگشت به تجربیات اجرایی کشور در اجرا، هم باز میگیم باز با همین تعبیر همکار ارجمندم، منظورمون قوه مجریه نیست، در اداره کردن کشور آنچه را که زمین ساز پدید آمدن فساد به انواع مختلفش بوده اونها رو بازنگری بکنیم، باز بین بردن این بسترها به کاهش فساد در کشور نهایی میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فکری، آقای دکتر یقین، از شما خیلی ممنونم. بسیار خوب بود، انشالله که شنوندگان هم استفاده کرده باشن. کمی گفتگو کردیم درباره این که چقدر موفق بودیم در مبارزه با فساد یا چقدر موفق نبودیم، کم و کیف اینو بررسی کردیم و البته به چرایی هم پرداختیم و آقای دکتر فکری ما رو کمک کردن که با سراحکار پیشنهادی برنامه رو به پایان برسیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز کمال تشکر رو دارم. تا هفته آینده و راهنمای دیگر، خدا نگهدار.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397. هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد میشنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب میشود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
شبم آینه ماه دارم، نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محض و به تو مدیونم این روزا. خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوست دارم. دلم گم شد دعا کردم، کمک کن تا نفس مونده به آغوش تو برگردم. تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی. خدایا دوستت دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که بازم حالم رو پرسیدی، بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای اون نشانه پختگی، بلوغ و استواریه. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ چهل سالگی انقلاب میریم. نگاهی میاندازیم به کارنامه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای اون.
جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن در حال پیشرفت است. بنا به آمار سازمان زمینشناسی آمریکا و نیز سازمان زمینشناسی انگلستان، در زمینه معدن ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه جهان و سومین تولید کننده بزرگ گچ در جهان است. همچنین در زمینه تولید سنگ‌های تزیینی و ساختمانی نیز ایران سومین تولید کننده بزرگ جهان است. در تولید آهن ایران رتبه 8 جهان را دارد و از نظر تولید مس نیز ایران 12 تولید کننده بزرگ مس در جهان محسوب می شود. در تولید فلز روی نیز ایران رتبه 14 جهانی را دارد. اما محصول استراتژیک فولاد از محصولاتی است که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود و از میان 195 کشور جهان کمتر از 70 کشور توانایی تولید فولاد را دارند. کشورهایی که صنعت فولاد ندارند امکان پیشرفت ندارند و در بهترین حالت نسبت به کشورهایی که تولید کننده فولاد هستند وابسته می شود. پیش از انقلاب برای دهه ها آمریکا و اروپا به شاه اجازه تولید فولاد نمی دادند و می گفتند ایران نیازی به صنعت فولاد ندارد. این شوروی ها بودند که اولین بار در ایران کارخانه فولاد ساختند، اما کارخانه به علت مدیریت نادرست در دوران پهلوی نتوانست به میزان تولید قابل توجهی برسد. بعد از انقلاب ناگهان تولید فولاد در ایران رشد کرد و در جهش شگفت‌انگیز به 18 برابر متوسط جهانی رسید. امروز ایران 13 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. یکی دیگر از صنایع پایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در هر کشوری صنعت سیمان است. کشورهایی مانند چین و آمریکا در صدر تولید کنندگان سیمان جهان قرار دارند. از این نظر نیز ایران با پیشرفتی شگفت‌انگیز در سالهای بعد از انقلاب بنا به آمار سایت راهنمای سیمان جهان توانسته 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان در سال 1397 باشد. البته سازمان زمینشناسی آمریکا رتبه ایران را در رتبه 11 جهانی می‌داند که باز از نظر میزان تولید در میان بالاترین کشورهای تولید کننده سیمان جهان قرار دارد. همچنین ایران در تولید آلومینیوم نیز پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. در جهان صنعت بعد از آهن، آلومینیوم به عنوان پرکاربردترین فلز جهان شناخته می‌شود. ایران در سال 1393 جایگاه 19 تولید آلومینیوم جهان را داشته است. همچنین ایران در جمع 26 کشور تولید کننده اکسید آلومینیوم در جهان قرار دارد. عمده تولید کنندگان اکسید آلومینیوم آمریکا، کانادا و کشورهای صنعتی اروپایی در کنار چین و ژاپن هستند. همچنین از سال 1391 صنعت هوانوردی ایران شامل خطوط هوایی، ایمنی پرواز و دیگر مسائلی که در امتیازدهی به صنعت هوانوردی یک کشور مؤثر است، از بین 147 کشور جهان که دارای این صنعت هستند در رتبه 10 جهانی قرار گرفت که در آن سال 1 بالاتر از آمریکا بود. واقعیت آن است که خطرناک‌ترین کشورها از نظر صنعت هوانوردی با بیشترین آمار سقوط هواپیما و تلفات هوایی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، برزیل، کانادا و کولومبیا. نام ایران حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
بله، به امید روش